با درود فرمان، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. محمد جواد ظریف خواهان توقف فروش تسلیحات به ائتلاف عربی در جنگ یمن شد. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرد که سفر نخست وزیر ژاپن به تهران تنش‌ها در منطقه را کاهش دهد. و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا بر داشتن هدفی مشترک در قبال ایران تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را مورد انتقاد قرار داد و افزود فروش این سلاح‌ها که به کشتار مردم یمن می‌انجامد باید متوقف شود. وزیر خارجه ایران در این توییت از کشورهای فروشنده اسلحه به عربستان و امارات نیز انتقاد کرد و گفت به باور او این اقدام تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در یمن را بی‌اثر می‌کند. در همین حال به گزارش سالانه دولت فرانسه میزان فروش سلاح از سوی این کشور به عربستان در سال 2018 میلادی 50% افزایش یافته است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان از سال 2015 عملیاتی را علیه شبه نظامیان حوثی که از حمایت تهران برخوردار هستند آغاز کرده است. این کشورها تهران را متهم می‌کنند که سلاح‌هایی چون موشک و پهپاد در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران میگوید از حوثی‌ها حمایت نظامی نمی‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که سفر پیشروی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران به کاهش تنش‌ها در منطقه بیانجامد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای عراقچی در گفتگو با شبکه NHK ژاپن این احتمال را داد که ژاپن بتواند شرایط کنونی را به آمریکایی‌ها تفهیم کند. عباس عراقچی در این گفتگو تأیید کرده است که نخست وزیر ژاپن در سفرش به ایران با مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی دیدار خواهد کرد. بنابراین گزارش، سفر شینزو آبه به تهران در روزهای 22 تا 24 خرداد خواهد بود. شینزو آبه در دیدار اخیر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان کاهش تنش بین تهران و واشنگتن شد. ترزا می و دونالد ترامپ سه شنبه در یک نشست خبری مشترک درباره مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در این نشست گفت اگرچه لندن و واشنگتن در زمینه ایران راه‌های متفاوتی برگزیدند، اما روشن است که هر دو می‌خواهند به نتیجه‌ای مشترک برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز درباره موضوع ایران گفت
شاید این بزرگترین تهدید موجود برای ما باشد. بریتانیا و آمریکا درباره تلاش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم اتفاق نظر دارند.
نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا در این نشست در مورد مسائل دیگری چون توافق تجاری بین دو کشور و برگزیت نیز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. روز سه‌شنبه، دومین روز اقامت دونالد ترامپ در لندن، هزاران تن از معترضان به سیاست‌های وی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، کشورهای عربستان، عراق، لیبی و لیبی تلاش برای افزایش تولید نفت خود به منظور جایگزینی نفت ایران در بازارهای جهانی را آغاز کردند. بنابراین گزارش، همزمان با کاهش کم سابقه تولید روزانه نفت ایران به مقدار 230 هزار بشکه در روز، در ماه گذشته عربستان تولید خود را 170 هزار، عراق 50 هزار و لیبی 60 هزار بشکه افزایش دادند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اخیراً ضمن انتقاد از تلاش برخی کشورهای عضو اوپک برای جبران نفت ایران گفت به باور او اوپک با این روند با خطر فروپاشی مواجه خواهد بود. کشورهای عضو و غیر عضو اوپک قرار است 25 ماه ژوئن 4 تیر ماه در نشستی پیرامون ادامه، توقف و یا تعدیل تولید خود تصمیم بگیرند. ایالات متحده از ماه گذشته خرید نفت از ایران را به طور کامل در تحریم قرار داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه و خبر امروز دیدار دونالد ترامپ با چهره‌های سیاسی و اقتصادی بریتانیا همزمان با اعتراضات گسترده به این سفر 3 روزه. به تعویق افتادن روند بازسازی مدارس مناطق سیل زده به رغم وعده‌های پیشین مسئولان و جلوگیری از ویرانی خانه نیما یوشیج در تهران، شهرداری ملک را خرید. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دونالد ترامپ در میانه دیدار رسمیش از بریتانیا ضمن گفتگو با شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی این کشور بار دیگر از برگزیت جانبداری کرد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان با برگزاری چندین تظاهرات اعتراضی در لندن و شهرهای دیگر مخالفت با دیدارش از بریتانیا را اخبار جعلی خواند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گفتگو بر سر یک پیمان تجاری بسیار بزرگ بین آمریکا و بریتانیا. وعده ای از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.
من فکر می‌کنم که ما یک توافق بسیار بزرگ و جامع خواهیم داشت.
تظاهرات هزاران مخالف سفر دونالد ترامپ به بریتانیا همزمان در لندن و چند شهر دیگر. آنها به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره حقوق مهاجران، زنان و همجنسگرایان اعتراض دارند. در مقابل برخی هم می‌گویند این رسم مهمان نوازی از یک همپیمان نیست. با این حال دونالد ترامپ می‌گوید معترضی ندیده است. ترزا می در آخرین روزهای کاری خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا در تلاش برای حفظ و تقویت روابط ویژه لندن و واشنگتن. با وجود اختلافهایشان درباره تغییرات آب و هوایی، مهاجران، شرکت هواوی چین و توافق هسته‌ای با ایران. با این حال هر دو مصممند نگذارند ایران به سلاح هسته‌ای برسد.
امروز ما دوباره درباره اهمیت همکاری دو کشور برای رسیدگی به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفتگو کردیم.
اعلام حمایت دونالد ترامپ از برخی از مقام‌های پیشین بریتانیا برای تصدی کرسی نخست وزیری در میانه آشفتگی سیاسی پس از اعلام کنارگیری ترزا می در این چند سال اخیر که رابطه ویژه لندن و واشنگتن دیگر به ویژگی قبل نیست. باید دید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روابط بین این دو کشور را به کجا خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل و گفتگو پیرامون سفر دونالد ترامپ به بریتانیا همراه میشیم با فرهنگ جهانپور، تحلیلگر امور بین‌الملل و استاد دانشگاه آکسفورد. آقای جهانپور، رئیس جمهوری آمریکا همواره از طرفداران جدی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده و حتی تاکید کرده که این دو کشور میتونن بعد از برگزیت قراردادهای قابل توجه تجاری منعقد کنن. چرا دونالد ترامپ طرفدار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است؟
خب همچنان که اطلاع داریم ایشون در این 2 سال خورده مدت ریاست جمهوریش نشون داده که با معاهدات بین المللی چند طرفه موافق نیست و تعداد زیادی از اینها رو مثل اتحادیه امریکای شمالی با شرق و غیره اینها رو به هم زده و خیال میکنه که توافق بین دو کشور برای آمریکا بهتر است، چون که ایشون خودشون معتقده که یک بیزنسمن خوب هست و آرت آف دی دیل، هنر بستن قرارداد رو داره. از این نظر ترجیح میده که با بریتانیا مستقیماً و مستقلاً کار بکنه تا اینکه با بریتانیا از یک عضو اتحادیه اروپا.
خب آیا نزدیکی بیشتر آمریکا و بریتانیا میتونه شکاف ایجاد کنه در جبهه متحد اروپایی در تصمیم گیری های کلان؟ مثلا این نزدیکی سیاسی و دیپلماتیک آیا باعث تغییر رویکرد بریتانیا در قبال برجام و ایران در جهت همسوتر شدن با سیاست های ایالات متحده میشه؟
خیال نمیکنم، برای همینطور که اطلاع دارین خانم می نخست وزیر انگلیس 2 روز دیگه از کار خودش برکنار میشه و رئیس جدید حزب محافظه‌کار و نخست وزیر آینده رو تا پایان ماه آینده باید انتخاب بکنن. این هست که بریتانیا از انگلیس از اتحادیه اروپا داره خارج میشه و هر تصمیمی که بخواد با آمریکا بگیره بعد از خروجش از اتحادیه اروپا است و تأثیر زیادی در اتحادیه اروپا نداره. ولی سوال جناب علی بیشتر به مسائل سیاسی برمیگرده که آیا نزدیکی بریتانیا و آمریکا میتونه تأثیری در نظر اروپا داشته باشه. باز خیال نمیکنم، برای که انگلستان همیشه به عنوان میانجیگری یا حتی سخنگوی آمریکا در اتحادیه اروپا بوده و همیشه مواضع آمریکا رو دنبال کرده. همین یک دو هفته پیش که آقای ترامپ اون توییت شدیدشو که پایان رسمی ایران خواهد بود نوشت، آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا فوراً یک توییت زد که بریتانیا همیشه با آمریکاست. این است که خب موضع انگلستان در این مسائل کاملا روشن، در گذشته هم همینطور بوده، همیشه دنبال روی آمریکا هستن یا لااقل متحد نزدیک، و خیال میکنم که اروپا هم این رو میدونه و اتحادیه اروپا همچنان بر برجام پا برجا خواهد ماند.
خب آینده بریتانیا رو چگونه پیش بینی میکنید بعد از برگزیت و جدایی از اتحادیه اروپا؟
البته همونطور که اطلاع دارین برگزیت طرفداران زیادی و مخالفان زیادی داره. بنده جزء مخالفان برگزیت هستم. به نظر خود بنده این است که برای بریتانیا بسیار بد خواهد شد، چون که در حال حاضر بریتانیا عضو بزرگترین بلوک اقتصادی دنیاست، یک جمعیت 500 میلیونی با یک جی دی پی که بالاتر از تولید ناخالص، بالاتر بزرگتر از آمریکا و چین و 28 کشور. و خب بریتانیا وقتی که خارج شد ناچار خواهد بود که با کشورهای سادسی مثل آمریکا، مثل چین و غیره به قراردادهای تجاری دست پیدا بکنه که هیچ وقت اون قدرت چانه‌زنی رو که به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا داره نخواهد داشت. از این نظر بنده خیال میکنم آینده بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا یک بریتانیای ضعیفتر و فقیرتر خواهد بود.
بله، ممنون آقای جهانپور که با ما همراه بودید امروز در صبحانه خبر.
متشکرم.
روز گذشته آیت الله خامنه‌ای به مناسبت درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به سخنرانی پرداخت و در بخش‌هایی از اون اشاره شد به تنش‌های ایران و آمریکا. اینجا همکارم در استودیو، در کنار من در استودیو رضا حقیقت نژاد حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. رضا، لحن آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز گذشته کمی متفاوت بود با گذشته. از اون به قول معروف توپ و تشعرهای معروف خبری نبود و حتی از لفظ رئیس جمهوری محترم آمریکا استفاده شد. چه نظری دارید در این رابطه؟
البته اون رئیس جمهور محترم رو یه جوری کنایه‌وار گفت به آقای ترامپ، ولی در کلیتش من فکر میکنم در این فضایی که شاهد تنش روزافزون هستیم نمیخواد لحنش باعث افزایش تنش ها بشه و مسئول افزایش تنش ها معرفی بشه، کما اینکه وقتی که جمعیت هم شعار میداد در مورد نبرد علیه آمریکا گفتش که ما الان در مورد نبرد صحبت نمی کنیم. یه چند وقت پیش هم وقتی که در مورد برجام صحبت میکرد گفت که اگر حتی خود اون مسائل مربوط به برجام رعایت هم نشه لزومی نداره که رهبر وارد بشه و کاری بکنه، مثلا از برجام خارج بشه. خب که اگه از برجام خارج بشه دوباره تنش ها میتونه خیلی تشدید بشه. پس در مجموع میشه گفت که الان سعی میکنه علارغم این که کماکان اون عدم علاقه خودش رو به مذاکره نشون میده و نمیگه و نفی میکنه، ولی این رو با یک لحن آرومتری میگه که مسئولیت همه ناکامی های موجود گردن خودش نیفته.
دیگه چه مسائلی مطرح شد در سخنرانی روز گذشته پیرامون تنش‌های ایران و آمریکا؟ و یک جمله‌ای آقای خامنه‌ای گفت، اون هم این که شرط پیشرفت اینه که آمریکایی‌ها نزدیک نیان.
من میتونم بگم که شاید این بیشتر نشونه ترس آقای خامنه‌ای هست از اینکه آمریکایی‌ها حالا به هر نوعی نزدیک بشن و خیلی مایل نیست که اصلا بحثا وارد رابطه ایران و آمریکا، گفتگوی ایران و آمریکا بشه، چون یه خورده نگرانه که نتونه این فضا رو کنترل بکنه و مجبور بشه اجازه هایی بده، بعدم بیاد بگه خام شدم، اشتباه کردم که چنین اجازه هایی رو دادم. به همین جهت این سعی کرده که یک فضای جدیدی تو ادبیات سیاسی ایران تعریف بکنه و اون رو اسمش رو گذاشته مقاومت، چون حس میکنه که خب این فضا رو راحت‌تر میتونه کنترل بکنه و دائما راحت‌تر میتونه درباره‌اش حرف بزنه، ابزارهایی داره که با اون میتونه این موضوع رو پیش ببره و سعی کنه تو این حوزه حرف بزنه. و این مقاومت رو دقیقا به این خاطر یک نوع برنامه پیشگیری میدونه که باعث میشه از هر گونه صحبت رابطه با آمریکا یا گفتگوی با آمریکا فعلا به بهانه مقاومت کردن جلوگیری بکنه و از این منظر بتونه اون بازی کلی که تو ذهن خودش هست رو جلو ببره.
رضا، یک سخنان دیگه مطرح کرد آقای خامنه ای، این که به مسئولان یک هشداری داد که حاشیه پراکنی نکنن و به مسائل اصلی توجه کنن. آیا این کنایه هست به یک فرد خاصی؟
شاید بشه گفت منظورش آقای روحانی بود، از این جهت که گفت مسئله اصلی اقتصاده و آقای روحانی هم به خصوص همین حوزه اقتصاد این چند روز اخیر گفته اختیارات دولت کمه، باید یک نهاد خاصی جدیدی با اختیارات زیادی برای دولت تعریف بشه و این حتی نقد و نظرهایی رو در فضای سیاست داخلی برانگیخته بود و بعضی انتقاد کرده بودن از آقای روحانی. امروز هم آقای خامنه ای شاید این نگاه داشت و میگفتش که با همین اختیارات موجود و در همین وضعیت موجود به اون مسئله اصلی اقتصاد که منظورش بیشتر تحریم ها هست بپردازن و وارد این بحث های سیاست داخلی نشن.
بله ممنون رضا حقیقت نجات که با ما همراه بودی امروز در استودیوی صبحانه با خبر. اما سال روز درگذشت آیت الله خمینی یکی از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود روز گذشته و باعث شد که کاربران از جمع‌های مختلف به این موضوع بپردازند. همکارم بیتا بختیاری در این زمینه گزارشی آماده کرد.
همزمان با سالگرد اعلام عمومی درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این موضوع واکنش نشون دادند. برخی با انتقاد از شرایط فعلی ایران تنها میراث آقای خمینی و رهبر فعلی جمهوری اسلامی برای کشور رو ویرانی توصیف کردند و در مقابل عده دیگری نوشتند که انقلاب 57 به رهبری خمینی و در عین حال انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر بعدی ایران رو نجات داد. پهلوان آراز روز 14 خرداد رو سالگرد درگذشت معمار ایران ویران نامیده که به باور او سیستمی رو بنیان گذاشت که اشتهای سیری ناپذیری به خونخواری، جنایت، دزدی و غارت، شکنجه، سرکوب، تحقیر و دیکتاتوری داره. عاشق سنتور هم توییت کرده مدام ژاپن رو با کشور ما مقایسه میکنن که مقایسه غلطیه. ژاپن یک جنگ رو باخت و دو تا بمب اتم خورد و کار سختی برای بازسازی نداشت. بر کشور ما اما امام خمینی نازل شد که قدرت تخریبیش با هزاران بمب اتم قابل مقایسه نیست. در گذشت آیت الله خمینی و تعطیلات چند روزه به این مناسبت و روز 15 خرداد و تعویق اعلام رسمی روز عید فطر در ایران دستمایه طنز بعضی از کاربران هم قرار گرفته. آنها هم معتقد مهمانی‌های مردم در این روزهای تعطیل در سراسر کشور میزان مشروعیت و محبوبیت نداشته نظام رو به همه نشون داد. روز 14 خرداد همه به طرف شمال در حرکتن تا روز شادی رو در کنار سواحل دریای خزر بگذرونن. مستر دینک هم توییت کرده تمام کشورهای همسایه ایران امروز رو عید فطر اعلام کردن، اما امام راحل بعد از مرگش هم ما رو راحت نذاشته و رحلتش باعث میشه ماه رمضون هم یک روز بیشتر طول بکشه. حق نگار هم توییت کرده تقریبا همه کشورهای مسلمان در خاورمیانه روز سه‌شنبه رو عید فطر اعلام کردن و فقط جمهوری اسلامی مونده. من متخصص نجوم نیستم، اما چطور ممکنه ماه فقط در یک کشور در یک ناحیه دیده نشه؟
دو ماه پس از سیل‌های ویرانگر و کم سابقه ایران، مسئولان می‌گویند بازسازی مدارس مناطق سیل زده تا مهر ماه تکمیل نخواهد شد. این در حالی است که پیشتر رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ایران بازسازی به موقع مدارس و منازل مسکونی را اولویت اصلی دانسته بودند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
اون مدرسه مونه، مسخ و سابیه. می‌بینید چقدر خراب شده؟
سیل غارتگر مدرسه او و 111 مدرسه دیگر را در لرستان با خود برد و به 903 مدرسه دیگر هم آسیب جدی زد.
اینجا همه دوستامون می‌دیدم. موقعی که نرفته بودیم مدرسه اینقدر دلمون واسه این مدرسه سوخت که نگو.
مهر امسال نمیتواند به مدرسه‌اش برود، چرا که دولت ایران اعلام کرده مدارس مناطق سیل زده در لرستان تا مهر ماه آماده نمی‌شوند، برخلاف وعده‌های قبلی.
و من در اینجا به وزیر کشور دستور میدم که پل دختر، معمولان و روستاهای آسیب دیده در این منطقه که خسارتهاشون بسیار سنگین هست در اولویت برنامه خودش قرار بده.
بنابر آنچه مقامات ایران میگویند، سیل اخیر لرستان حدود 440 میلیارد تومان تنها به مدارس خسارت زده. حالا قرار است برای بازسازی آن حدود 220 میلیارد خیرین به دوش بکشند و 60 میلیارد هم دولت. اما به گفته مقامات آموزشی ایران، دولت هنوز در پی جایگزینی مدارس کانکسی در اینجاست.
نمیدونم، دولت میدونه که مدرسه‌مون کی درست میشه، کی میریم مدرسه.
استان کرمانشاه، جایی که 2 سال پیش در پی زلزله مدارس آن هم ویران شد. گرچه داستان نبود مدارس و کمبود کلاس‌های آموزشی چیز تازه‌ای نیست و مهر ماه گذشته دولت از فرسوده بودن 30% مدارس کشور خبر داد، اما امسال با بلایای طبیعی به نظر این رقم بالاتر هم رفته. رویا ملکی، رادیو فردا.
روز گذشته اعلام شد که خانه نیما یوشیج توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران خریداری شده و قرار است به مکانی برای حضور اهالی شعر، فرهنگ و ادبیات تبدیل شود. همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوی، اهمیت حفظ و مرمت خانه های مشاهیر در چیست؟
خب البته این نکته هم بگیم که این مدت ها بود میخواستن خانه نیما رو خریداری کنه شهرداری و انقدر تأخیر کرد که حالا بر اساس گزارش ها خانه مخروبه شده. اما به هر حال توجه بکنیم که تاریخ، آگاهی بر تاریخ بخشی از هویت هست و شناخت گذشته، و این تاریخ رو فقط در کتاب ها نمی نویسن که خب در این کتاب ها هم نمی خونن، بلکه آثار مادی تاریخ رو حفظ می کنن، در معرض عموم قرار می دن تا مردم با تاریخ خودشون آشنا بشن. شما اگر به شهرهای اروپایی سفر بکنین می بینین که خانه هر کسی که به هر حال در عرصه فرهنگ، سیاست، هنر، ادبیات، یعنی در هر عرصه ای بالاخره بخشی از تاریخ بوده، حتی بخش کوچکی از تاریخ حفظ میشه، قبرش حفظ میشه، بعد یادگارهای گوناگون تاریخی حفظ میشه، توضیح داده میشه، تابلو داده میشه که دانش آموزای مدارس رو به دیدن اینها میبرند و تا اینها تاریخ رو ببینند و با تاریخ خودشون آشنا بشن و با هویت خودشون آشنا بشن. حالا در ایران چون که یک بعد از جمهوری اسلامی فقط یک روایت از تاریخ رو مجاز میدونه، طبیعتاً بسیار بخش عظیمی از این یادگارهای سازندگان تاریخ ایران حذف شده. حالا خانه مثلا فرض کنیم که خانه جلال آرامد و سیمین رو خریدن، اما مثلا خانه هدایت مخروبه شده، یه مدتی صادق داد بزرگترین نویسنده ایران تلقی میشه و مهد کودک بود خانهش، بعد یه پاساژ ساختن در اطرافش، یا مثلا میبینیم خانه عارف قزوینی متروکه و مخروبه هستش و در واقع گزیده میکنن در این مورد و اجازه نمیدن که تاریخ به خوبی روایت بشه.
خب چرا به نظرتون مسئولان در جمهوری اسلامی چندان توجه نمیکنن به نگهداری و مرمت خانه های نویسندگان، هنرمندان یا مشاهیر بقیه عرصه ها؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی هست و حکومت‌های مکتبی یا ایدئولوژیک یک روایتی دارن از تاریخ که روایت انحصاری اونهاست. اونا مدعیان که این یعنی در واقع اونا میخوان که تاریخ رو مخدوش بکنن، روایت خودشون از تاریخ رو جا بندازن. میدونیم که اینا بخش‌های مهم تاریخ ایران رو عوض میکنن، اسناد رو حتی عوض میکنن تا به اصطلاح اون روایتی که اینا از تاریخ دارن، در روایتی که اینا از تاریخ دارن تا اینها فقط بودند، دیگران یا نبودند یا مخرب بودند و باید حذف بشن. بنابراین جمهوری اسلامی از همون آغاز، اصولا البته در تاریخ ایران هم اینطور هستش که مثلا در شما در اروپای غربی میبینید سلسله های گوناگون شاهی که آمده، قصری که ساخته کنار قصر قبلی ساخته، نه اینکه خراب کرده اون رو. یا مثلا شما به پرلاشس که برید در فرانسه، حتی دیوار کمون رو میبینید که جایی که کمونارا رو اعدام کردن حالا یک محل بازدید هست. در ایران از قدیم هم رایج بوده، مثلا منصور دوانقی تاق کسرا رو بر خراب قصر خودش رو بر خرابه های تاق کسرا ساخت، آقا محمد خان قاجار مثلا بناهای زندیه رو خراب کرد و با آجر اونا مثلا میخواست قصر خودش رو بسازه. جمهوری اسلامی هم وقتی در سر کار آمد همین شیوه رو ادامه داد. ما میدونیم که مقبره رضا شاه رو خراب کردن، بعد کوشیدن که حتی تخت جمشید رو خراب بکنن، بعضی مساجد رو مثلا حتی روی نقاشی هاش گچ کشیدن، البته کاشی ها رو اون پشت کندن و فروختن. حالا از این بگذریم، منظورم این استش که اینا اصولا سعی کردن که روایت خودشون از تاریخ چاپ بشه و دیگران حذف کنن. این حذف و محو کردن کار بسیار وحشتناکی که حتی الان با سنگ قبر ها میکنن. شما میبینید مثلا سنگ قبر ایرج افشار، سهراب سپهری، عباس کیارستمی، ابراهیم یزدی که وزیر خارجه بوده، احمد شاملو، فردین، نمیدونم محمد علی سپانلو، حتی زکانور فروغی رو میرن میشکنن خراب میکنن که میخوان از اینا حتی سنگ قبری هم باقی نمونه. یعنی در واقع سیاست اینها این بوده که مخالفین خودشون رو حذف بکنن، نابود بکنن، از ذهن پاک بکنن.
بله، ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودید امروز از صبحانه مخبر.
منم از شما چکرم.
خب اگه موافق باشین همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مجلات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها.
هفته‌نامه صبح صادق که وابسته هست به اداره سیاسی سپاه پاسداران و از نشریاتی که بسیار تاثیرگذار هست در تصمیم سازی سپاه و همچنین مقام های ارشد جمهوری اسلامی، در شماره تازه خودش در سرمقاله با عنوان حکم به ممنوعیت مذاکره تاکید کرده که اظهارات چند روز پیش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که مذاکره نه تنها فایده نداره بلکه ضرر داره و تاکید کرده بود آقای خامنه‌ای که درباره مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی کنیم، از نگاه این هفته نامه حکم حاکم اسلامی هست. به نوعی این هفته نامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که این یک حکم حکومتی هست و توصیه کرده به تمام مسئولان جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف، چه دولت و چه در مجلس و چه در سطوح دیگر، که به این فرمان آقای خامنه‌ای درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا پایبند باشند و به اون عمل کنند. اما همین هفته نامه در شماره تازه خودش یک یادداشت هم منتشر کرده درباره مسئله حجاب و بی‌حجابی و مقابله‌هایی که جمهوری اسلامی در چند سال گذشته به روش‌های مختلف از جمله استقرار گشت ارشاد سعی کرده با افرادی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن انجام بده. تأکید کرده هفته‌نامه صبح صادق که در عمل این اقدامات شکست خورده، نوشته که پلیس حجاب یا همون گشت ارشاد ناتوان بوده از اینکه بتونه حجاب رو به عنوان دیدگاه حکومت در مردم غالب کنه و بتونه اون رو به اجرا بگذاره. همچنین این هفته‌نامه تأکید کرده بر این نکته که باید جلوی تولید برخی از لباس‌ها، به ویژه انواعی از مانتو و شال رو که به نوشته این هفته‌نامه گسترش میده بی‌حجابی رو در ایران، جلوش رو باید گرفت. اما ماهنامه داستان در شماره 100 که تازه منتشر شده یک بخش ویژه داره که داستان‌های 100 کلمی در اون منتشر شدن. این ماهنامه پیشتر سردبیر و مسئولینش یک تیم دیگری بودن، در حال حاضر آقای حمید اسلامی راد سردبیر ماهنامه داستان شده و در این شماره داستان‌های چاپ کرده از چهره‌هایی مثل محمد کشاورز، آقای محمد رضا پور جعفری، محمد رضا بودرزی، فاطمه مجوزی، محسن فرجی و شماره دیگر از داستان نویسان. در بخش تئوری داستان هم مقالاتی چاپ شده از آقای شاپور جورکش و عنایت صمیمی که هر دو از چهره‌های سرشناس در حوزه نقد ادبی و ادبیات معاصر هستند. اما ماهنامه کرگدن در شماره تازه خودش پرونده اصلی رو اختصاص داده به مقابله با مواد مخدر و سیاست‌های جمهوری اسلامی در سال‌های مختلف به اجرا گذاشته. از جمله بخش‌های خواندنیش یک گفتگویی هست با آقای سعید مدنی، جامعه شناس، که سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با مواد مخدر رو ایشون در این گفتگو رد کرده و گفته که همه این سیاست‌ها در واقع با شکست مواجه شدند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. محمد جواد ظریف خواهان توقف فروش تسلیحات به ائتلاف عربی در جنگ یمن شد. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرد که سفر نخست وزیر ژاپن به تهران تنش‌ها در منطقه را کاهش دهد. و خبرگزاری بلومبرگ از تلاش عربستان، عراق و لیبی برای جایگزینی نفت ایران در بازارهای جهانی خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را مورد انتقاد قرار داد و افزود فروش این سلاح‌ها که به کشتار مردم یمن می‌انجامد باید متوقف شود. وزیر خارجه ایران در این توییت از کشورهای فروشنده اسلحه به عربستان و امارات نیز انتقاد کرد و گفت به باور او این اقدام تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در یمن را بی‌اثر می‌کند. در همین حال به گزارش سالانه دولت فرانسه میزان فروش سلاح از سوی این کشور به عربستان در سال 2018 میلادی 50% افزایش یافته است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان از سال 2015 عملیاتی را علیه شبه نظامیان حوثی که از حمایت تهران برخوردار هستند آغاز کرده است. این کشورها تهران را متهم می‌کنند که سلاح‌هایی چون موشک و پهپاد در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. حالا اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حوثی‌ها را حمایت نظامی نمی‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که سفر پیشین روی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران آقای عراقچی در گفتگو با شبکه NHK ژاپن این احتمال را داد که ژاپن بتواند شرایط کنونی را به آمریکایی‌ها تفهیم کند. عباس عراقچی در این گفتگو تایید کرده است که نخست وزیر ژاپن در سفرش به ایران با مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی دیدار خواهد کرد. بنابراین گزارش سفر شینزو آبه به تهران در روزهای 22 تا 24 خرداد خواهد بود. شینزو آبه در دیدار اخیر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان کاهش تنش بین تهران و واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ کشورهای عربستان، عراق و لیبی تلاش برای افزایش تولید نفت خود به منظور جایگزینی نفت ایران در بازارهای جهانی را آغاز کردند. بنابراین گزارش همزمان با کاهش کم سابقه تولید روزانه نفت ایران به مقدار 230 هزار بشکه در روز، در ماه گذشته عربستان تولید خود را 170 هزار، عراق 50 هزار و لیبی 60 هزار بشکه افزایش دادند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اخیراً ضمن انتقاد از تلاش برخی کشورهای عضو اوپک برای جبران نفت ایران گفت به باور او اوپک با این روند با خطر فروپاشی مواجه خواهد بود. کشورهای عضو و غیر عضو اوپک قرار است 25 ماه ژوئن، 4 تیر ماه در مورد ادامه توقف و یا تعدیل و یا تولید خود تصمیم بگیرند. ایالات متحده از ماه گذشته خرید نفت از ایران را به طور کامل در تحریم قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه تاس، ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین امروز چهارشنبه در مسکو دیدار و گفتگو می کنند. به گفته یوری یوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه، دو رهبر در این دیدار علاوه بر روابط دو جانبه قرار است در مورد موضوعاتی چون کره شمالی، ایران، سوریه، ونزوئلا و روابط با ایالات متحده تبادل نظر کنند. یوشاکوف افزود رهبران روسیه و چین با بررسی وضعیت موجود پیرامون توافق هسته‌ای با ایران برجام، راه‌های حل اختلاف در قالب یک طرح مشترک و همه جانبه را که تضمین کننده صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران باشد مورد بررسی قرار می‌دهند. به گزارش خبرگزاری تاس، رئیس جمهوری چین پس از دیدار با پوتین در روز چهارشنبه راهی سن پترزبورگ می شود تا در مجمع نشست بین المللی اقتصادی در این شهر شرکت کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه خبر امروز دیدار دونالد ترامپ با چهره‌های سیاسی و اقتصادی بریتانیا همزمان با اعتراضات گسترده به این سفر 3 روزه. به تعویق افتادن روند بازسازی مدارس مناطق سیل‌زده به رغم وعده‌های پیشین مسئولان. و جلوگیری از ویرانی خانه نیمایوشیش در تهران، شهرداری ملک را خرید. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دونالد ترامپ در میانه دیدار رسمیش از بریتانیا ضمن گفتگو با شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی این کشور بار دیگر از برگزیت جانبداری کرد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان با برگزاری چندین تظاهرات اعتراضی در لندن و شهرهای دیگر مخالفت با دیدارش از بریتانیا را اخبار جعلی خواند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گفتگو بر سر یک پیمان تجاری بسیار بزرگ بین آمریکا و بریتانیا. وعده ای از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.
من فکر میکنم که ما یک توافق بسیار بزرگ و جامع خواهیم داشت.
تظاهرات هزاران مخالف سفر دونالد ترامپ به بریتانیا همزمان در لندن و چند شهر دیگر. آنها به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره حقوق مهاجران، زنان و همجنسگرایان اعتراض دارند. در مقابل برخی هم میگویند این رسم مهمان نوازی از یک همپیمان نیست. با این حال دونالد ترامپ میگوید معترضی ندیده است. ترزا می در آخرین روزهای کاری خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا در تلاش برای حفظ و تقویت روابط ویژه لندن و واشنگتن. با وجود اختلافهایشان درباره تغییرات آب و هوایی، مهاجران، شرکت هواوی چین و توافق هسته‌ای با ایران. با این حال هر دو مصممند نگذارند ایران به سلاح هسته‌ای برسد.
امروز ما دوباره درباره اهمیت همکاری دو کشور برای رسیدگی به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفتگو کردیم.
اعلام حمایت دونالد ترامپ از برخی از مقام‌های پیشین بریتانیا برای تصدی کرسی نخست وزیری در میانه آشفتگی سیاسی پس از اعلام کنارگیری ترزا می در این چند سال اخیر که رابطه ویژه لندن و واشنگتن دیگر به ویژگی قبل نیست. باید دید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روابط بین این دو کشور را به کجا خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل و گفتگو پیرامون سفر دونالد ترامپ به بریتانیا همراه میشیم با فرهنگ جهانپور، تحلیلگر امور بین‌الملل و استاد دانشگاه آکسفورد. آقای جهانپور، رئیس جمهوری آمریکا همواره از طرفداران جدی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده و حتی تاکید کرده که این دو کشور میتونن بعد از برگزیت قراردادهای قابل توجه تجاری منعقد کنن. چرا دونالد ترامپ طرفدار جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است؟
خب همچنان که اطلاع دارین ایشون در این 2 سال خورده مدت ریاست جمهوریش نشون داده که با معاهدات بین المللی چند طرفه موافق نیست و تعداد زیادی از اینها رو مثل اتحادیه امریکای شمالی با شرق و غیره اینها رو به هم زده و خیال میکنه که توافق بین دو کشور برای آمریکا بهتر است، چون که ایشون خودشون معتقده که یک بسیار بیزنسمن خوب هست و آرت آف دی دیل، هنر بستن یک قرارداد رو داره. از این نظر ترجیح میده که با بریتانیا مستقیماً و مستقلاً کار بکنه تا اینکه با بریتانیا از یک عضو اتحادیه اروپا.
خب آیا نزدیکی بیشتر آمریکا و بریتانیا میتونه شکاف ایجاد کنه در جبهه متحد اروپایی در تصمیم گیری های کلان؟ مثلا این نزدیکی سیاسی و دیپلماتیک آیا باعث تغییر رویکرد بریتانیا در قبال برجام و ایران در جهت همسوتر شدن با سیاست های ایالات متحده میشه؟
خیال نمیکنم، برای همینطور که اطلاع دارین خانم می نخست وزیر انگلیس 2 روز دیگه از کار خودش برکنار میشه و رئیس جدید حزب محافظه‌کار و نخست وزیر آینده رو تا پایان ماه آینده باید انتخاب بکنن. این هست که بریتانیا از انگلیس از اتحادیه اروپا داره خارج میشه و هر تصمیمی که بخواد با آمریکا بگیره بعد از خروجش از اتحادیه اروپا است و تأثیر زیادی در اتحادیه اروپا نداره. ولی سوال جناب علی بیشتر به مسائل سیاسی برمیگرده که آیا نزدیکی بریتانیا و آمریکا میتونه تأثیری در نظر اروپا داشته باشه. باز خیال نمی‌کنم، برای اینکه انگلستان همیشه به عنوان میانجیگری یا حتی سخنگوی آمریکا در اتحادیه اروپا بوده، و همیشه مواضع آمریکا رو دنبال کرده. همین یک دو هفته پیش که آقای ترامپ اون توییت شدیدشو که پایان رسمی ایران خواهد بود نوشت، آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا فوراً یک توییت زد که بریتانیا همیشه با آمریکاست. این است که خب موزه انگلستان در این مسائل کاملا روشن، در گذشته هم همینطور بوده، همیشه دنبال روی آمریکا هستن یا لااقل متحد نزدیک، و خیال میکنم که اروپا هم این رو میدونه و اتحادیه اروپا همچنان بر برجام پا برجا خواهد ماند.
خب آینده بریتانیا رو چگونه پیش بینی میکنید بعد از برگزیت و جدایی از اتحادیه اروپا؟
البته همونطور که اطلاع دارین برگزیت طرفداران زیادی و مخالفان زیادی داره. بنده جزء مخالفان برگزیت هستم. به نظر خود بنده این است که برای بریتانیا بسیار بد خواهد شد، چون که در حال حاضر بریتانیا عضو بزرگترین بلوک اقتصادی دنیاست، یک جمعیت 500 میلیونی با یک جی دی پی که بالاتر از تولید ناخالص، بالاتر بزرگتر از آمریکا و چین و 28 کشور. و خب بریتانیا وقتی که خارج شد ناچار خواهد بود که با کشورهای سادسی مثل آمریکا، مثل چین و غیره به قراردادهای تجاری دست پیدا بکنه که هیچ وقت اون قدرت چانه‌زنی رو که به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا داره نخواهد داشت. از این نظر بنده خیال میکنم آینده بریتانیا در خارج از اتحادیه اروپا یک بریتانیای ضعیفتر و فقیرتر خواهد بود.
بله، ممنون آقای جهانپور که با ما همراه بودید امروز در صبحانه مخبر. روز گذشته آیت الله خامنه ای به مناسبت درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به سخنرانی پرداخت و در بخش‌هایی از اون اشاره شد به تنش‌های ایران و آمریکا. اینجا همکارم در استودیو، در کنار من در استودیو رضا حقیقت نجات حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. رضا، لحن آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز گذشته کمی متفاوت بود با گذشته. از اون به قول معروف توپ و تشعارهای معروف خبری نبود و حتی از لفظ رئیس جمهوری محترم آمریکا استفاده شد. چه نظری دارید در این رابطه؟
البته اون رئیس جمهور محترم رو یه جوری کنایه‌وار گفت به آقای ترامپ، ولی در کلیتش من فکر میکنم در این فضایی که شاهد تنش روزافزون هستیم نمیخواد لحنش باعث افزایش تنش‌ها بشه و مسئول افزایش تنش‌ها معرفی بشه، کما اینکه وقتی که جمعیت هم شعار میداد در مورد نبرد علیه آمریکا گفتش که ما الان در مورد نبرد صحبت نمی‌کنیم. یه چند وقت پیش هم وقتی که در مورد برجام صحبت می‌کرد گفت که اگر حتی خود اون مسائل مربوط به برجام رعایت هم نشه لزومی نداره که رهبر وارد بشه و کاری بکنه، مثلا از برجام خارج بشه. خب که اگه از برجام خارج بشه دوباره تنش‌ها می‌تونه خیلی تشدید بشه. پس در مجموع میشه گفت که الان سعی میکنه علارغم اینکه کماکان اون عدم علاقه خودش رو به مذاکره نشون میده و نمیگه و نفی میکنه، ولی این رو با یک لحن آرومتری میگه که مسئولیت همه ناکامی های موجود گردن خودش نیفته.
دیگه چه مسائلی مطرح شد در سخنرانی روز گذشته پیرامون تنش‌های ایران و آمریکا؟ و یک جمله‌ای آقای خامنه‌ای گفت، اون هم این که شرط پیشرفت اینه که آمریکایی‌ها نزدیک نیان.
من میتونم بگم که شاید این بیشتر نشونه ترس آقای خامنه‌ای هست از اینکه آمریکایی‌ها حالا به هر نوعی نزدیک بشن و خیلی مایل نیست که اصلا بحثا وارد رابطه ایران و آمریکا، گفتگوی ایران و آمریکا بشه، چون یه خورده نگرانه که نتونه این فضا رو کنترل بکنه و مجبور بشه اجازه هایی بده، بعدم بیاد بگه خام شدم، اشتباه کردم که چنین اجازه هایی رو دادم. به همین جهت این سعی کرده که یک فضای جدیدی تو ادبیات سیاسی ایران تعریف بکنه و اون رو اسمش رو گذاشته مقاومت، چون حس میکنه که خب این فضا رو راحت‌تر میتونه کنترل بکنه و دائما راحت‌تر میتونه درباره‌اش حرف بزنه، ابزارهایی داره که با اون میتونه این موضوع رو پیش ببره و سعی کنه تو این حوزه حرف بزنه. و این مقاومت رو دقیقا به این خاطر یک نوع برنامه پیشگیری میدونه که باعث میشه از هر گونه صحبت رابطه با آمریکا یا گفتگوی با آمریکا فعلا به بهانه مقاومت کردن جلوگیری بکنه و از این منظر بتونه اون بازی کلی که تو ذهن خودش هست رو جلو ببره.
رضا، یک سخنان دیگه مطرح کرد آقای خامنه ای، این که به مسئولان یک هشداری داد که حاشیه پراکنی نکنن و به مسائل اصلی توجه کنن. آیا این کنایه هست به یک فرد خاصی؟
شاید بشه گفت منظورش آقای روحانی بود، از این جهت که گفت مسئله اصلی اقتصاده و آقای روحانی هم به خصوص همین حوزه اقتصاد این چند روز اخیر گفته اختیارات دولت کمه، باید یک نهاد خاصی جدیدی با اختیارات زیادی برای دولت تعریف بشه و این حتی نقد و نظرهایی رو در فضای سیاست داخلی برانگیخته بود و بعضی انتقاد کرده بودن از آقای روحانی. امروز هم آقای خامنه ای شاید این نگاه داشت و میگفتش که با همین اختیارات موجود و در همین وضعیت موجود به اون مسئله اصلی اقتصاد که منظورش بیشتر تحریم ها هست بپردازن و وارد این بحث های سیاست داخلی نشن.
بله ممنون رضا حقیقت نجات که با ما همراه بودی امروز در استودیوی صبحانه با خبر. اما سال روز درگذشت آیت الله خمینی یکی از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود روز گذشته و باعث شد که کاربران از جمع‌های مختلف به این موضوع بپردازند. همکارم بیتا بختیاری در این زمینه گزارشی آماده کرده.
همزمان با سالگرد اعلام عمومی درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این موضوع واکنش نشون دادند. برخی با انتقاد از شرایط فعلی ایران تنها میراث آقای خمینی و رهبر فعلی جمهوری اسلامی برای کشور رو ویرانی توصیف کردند و در مقابل عده دیگری نوشتند که انقلاب 57 به رهبری خمینی و در عین حال انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر بعدی ایران رو نجات داد. پهلوان آراز روز 14 خرداد رو سالگرد درگذشت معمار ایران ویران نامیده که به باور او سیستمی رو بنیان گذاشت که اشتهای سیری ناپذیری به خونخاری، جنایت، دزدی و غارت، شکنجه، سرکوب، تحقیر و دیکتاتوری داره. عاشق سنتور هم توییت کرده مدام ژاپن رو با کشور ما مقایسه میکنن که مقایسه غلطیه. ژاپن یک جنگ رو باخت و دو تا بمب اتم خورد و کار سختی برای بازسازی نداشت. بر کشور ما اما امام خمینی نازل شد که قدرت تخریبیش با هزاران بمب اتم قابل مقایسه نیست. در گذشت آیت الله خمینی و تعطیلات چند روزه به این مناسبت و روز 15 خرداد و تعویق اعلام رسمی روز عید فطر در ایران دستمایه طنز بعضی از کاربران هم قرار گرفته. آنها هم معتقده مهمانی‌های مردم در این روزهای تعطیل در سراسر کشور میزان مشروعیت و محبوبیت نداشته نظام رو به همه نشون داد. روز 14 خرداد همه به طرف شمال در حرکتن تا روز شادی رو در کنار سواحل دریای خزر بگذرونن. مثل لینک هم توییت کرده تمام کشورهای همسایه ایران امروز رو عید فطر اعلام کردن، اما امام راحل بعد از مرگش هم ما رو راحت نذاشته و رحلتش باعث میشه ماه رمضون هم یک روز بیشتر طول بکشه. حق نگار هم توییت کرده تقریبا همه کشورهای مسلمان در خاورمیانه روز سه‌شنبه رو عید فطر اعلام کردن و فقط جمهوری اسلامی مونده. من متخصص نجوم نیستم، اما چطور ممکنه ماه فقط در یک کشور در یک ناحیه دیده نشه؟
دو ماه پس از سیل‌های ویرانگر و کم سابقه ایران، مسئولان می‌گویند بازسازی مدارس مناطق سیل زده تا مهر ماه تکمیل نخواهد شد. این در حالی است که پیشتر رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ایران بازسازی به موقع مدارس و منازل مسکونی را اولویت اصلی دانسته بودند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
اون مدرسه مونه. مسخ واسه بیا. می‌بینین چقدر خراب شده؟
سیل غارتگر مدرسه او و 111 مدرسه دیگر را در لرستان با خود برد و به 903 مدرسه دیگر هم آسیب جدی زد.
اینجا همه دوستامون می دیدم. موقعی که نرفته بودیم مدرسه اینقدر دلمون واسه این مدرسه سوخت که نگو.
مهر امسال نمیتواند به مدرسه‌اش برود چرا که دولت ایران اعلام کرده مدارس مناطق سیل زده در لرستان تا مهر ماه آماده نمی‌شوند، برخلاف وعده‌های قبلی.
و من در اینجا به وزیر کشور دستور میدم که پل دختر، معمولان و روستاهای آسیب دیده در این منطقه که خسارتهاشون بسیار سنگین هست در اولویت برنامه خودش قرار بده.
بنا به آنچه مقامات ایران میگویند، سیل اخیر لرستان حدود 440 میلیارد تومان تنها به مدارس خسارت زده. حالا قرار است برای بازسازی آن حدود 220 میلیارد خیرین به دوش بکشند و 60 میلیارد هم دولت. اما به گفته مقامات آموزشی ایران، دولت هنوز در پی جایگزینی مدارس کانکسی در اینجاست.
نمیدونم، دولت میدونه که مدرسه‌مون کی درست میشه، کی میریم مدرسه.
استان کرمانشاه، جایی که 2 سال پیش در پی زلزله مدارس آن هم ویران شد. گرچه داستان نبود مدارس و کمبود کلاس‌های آموزشی چیز تازه نیست و مهر ماه گذشته دولت از فرسوده بودن 30% مدارس کشور خبر داد، اما امسال با بلایای طبیعی به نظر این رقم بالاتر هم رفته. رویا ملکی، رادیو فردا.
روز گذشته اعلام شد که خانه نیما یوشیج توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران خریداری شده و قرار است به مکانی برای حضور اهالی شعر، فرهنگ و ادبیات تبدیل شود. همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوی، اهمیت حفظ و مرمت خانه های مشاهیر در چیست؟
خب البته این نکته هم بگیم که این مدت ها بود میخواستن خانه نیما رو خریداری کنه شهرداری و انقدر تأخیر کرد که حالا بر اساس گزارش ها خانه مخروبه شده. اما به هر حال توجه بکنیم که تاریخ، آگاهی بر تاریخ بخشی از هویت هست و شناخت گذشته، و این تاریخ رو فقط در کتاب ها نمی نویسن که خب در این کتاب ها هم نمی خونن، بلکه آثار مادی تاریخ رو حفظ می کنن، در معرض عموم قرار می دن تا مردم با تاریخ خودشون آشنا بشن. شما اگر به شهرهای اروپایی سفر بکنین می بینین که خانه هر کسی که به هر حال در عرصه فرهنگ، سیاست، هنر، ادبیات، یعنی در هر عرصه ای بالاخره بخشی از تاریخ بوده، حتی بخش کوچکی از تاریخ حفظ میشه، قبرش حفظ میشه، بعد یادگارهای گوناگون تاریخی حفظ میشه، توضیح داده میشه، تابلو داده میشه که دانش آموزای مدارس رو به دیدن اینها میبرن و تا اینها تاریخ رو ببینند و با تاریخ خودشون آشنا بشن و با هویت خودشون آشنا بشن. حالا در ایران چون که یک بعد از جمهوری اسلامی فقط یک روایت از تاریخ رو مجاز میدونه، طبیعتاً بسیار بخش عظیمی از این یادگارهای و سازندگان تاریخ ایران حذف شده. حالا خانه مثلا فرض کنیم که خانه جلال آرامد و سیمین رو خریدن، اما مثلا خانه هدایت مخروبه شده، یه مدتی صادق داد بزرگترین نویسنده ایران تلقی میشه و مهد کودک بود خانهش، بعد یه پاساژ ساختن در اطرافش، یا مثلا میبینیم خانه عارف قزوینی متروکه و مخروبه هستش و در واقع گزیده میکنن در این مورد و اجازه نمیدن که تاریخ به خوبی روایت بشه.
خب چرا به نظرتون مسئولان در جمهوری اسلامی چندان توجه نمیکنن به نگهداری و مرمت خانه های نویسندگان، هنرمندان یا مشاهیر بقیه عرصه ها؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک حکومت مکتبی هست و حکومت‌های مکتبی یا ایدئولوژیک یک روایتی دارن از تاریخ که روایت انحصاری اونهاست. اونا مدعیان که این یعنی در واقع اونا میخوان که تاریخ رو مخدوش بکنن، روایت خودشون از تاریخ رو جا بندازن. میدونیم که اینا بخش‌های مهم تاریخ ایران رو عوض میکنن، اسناد رو حتی عوض میکنن تا به اصطلاح اون روایتی که اینا از تاریخ دارن، در روایتی که اینا از تاریخ دارن تا اینها فقط بودند، دیگران یا نبودند یا مخرب بودند و باید حذف بشن. بنابراین جمهوری اسلامی از همون آغاز، اصولا البته در تاریخ ایران هم اینطور هستش که مثلا در شما در اروپای غربی میبینید سلسله های گوناگون شاهی که آمده، قصری که ساخته کنار قصر قبلی ساخته، نه اینکه خراب کرده اون رو. یا مثلا شما به پرلاشس که برید در فرانسه، حتی دیوار کومون رو میبینید که جایی که کومونارا رو اعدام کردن، حالا یک محل بالتید هست. در ایران از قدیم هم رایج بوده، مثلا منصور دوانقی طاق کسرا رو بر خراب قصر خودش رو بر خرابه های طاق کسرا ساخت. آقا محمد خان قاجار مثلا بناهای زندیه رو خراب کرد و با آجر اونا مثلا میخواست قصر خودش رو بسازه. جمهوری اسلامی هم وقتی در سر کار آمد همین شیوه رو ادامه داد. ما میدونیم که مقبره رضا شاه رو خراب کردن، بعد کوشیدن که حتی تخت جمشید رو خراب بکنن، بعضی مساجد رو مثلا حتی روی نقاشی هاش گچ کشیدن، البته کاشی ها رو اون پشت کندن و فروختن. حالا از این بگذریم، منظورم این استش که اینا اصولا سعی کردن که روایت خودشون از تاریخ چاپ بده و دیگران حذف کنن. این حذف و محو کردن کار بسیار وحشتناکی که حتی الان با سنگ قبرها میکنن. شما میبینید مثلا سنگ قبر ایرج افشار، سهراب سپهری، عباس کیارستمی، ابراهیم یزدی که وزیر خارجه بوده، احمد شاملو، فردین، نمیدونم محمد علی سپانلو، حتی زکارمور فروغی رو میرن میشکنن خراب میکنن که میخوان از اینا حتی سنگ قبری هم باقی نمونه. یعنی در واقع سیاست اینها این بوده که مخالفین خودشون رو حذف بکنن، نابود بکنن، از ذهن پاک بکنن.
بله، ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودید امروز از صبحانه مخابر.
منم از شما متشکرم.
خب اگه موافق باشین همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به مجلات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها.
هفته‌نامه صبح صادق که وابسته هست به اداره سیاسی سپاه پاسداران و از نشریاتی که بسیار تاثیرگذار هست در تصمیم سازی سپاه و همچنین مقام های ارشد جمهوری اسلامی، در شماره تازه خودش در سرمقاله با عنوان حکم به ممنوعیت مذاکره تاکید کرده که اظهارات چند روز پیش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که مذاکره نه تنها فایده نداره بلکه ضرر داره و تاکید کرده بود آقای خامنه‌ای که درباره مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی کنیم، از نگاه این هفته نامه حکم حاکم اسلامی هست. به نوعی این هفته نامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که این یک حکم حکومتی هست و توصیه کرده به تمام مسئولان جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف، چه دولت و چه در مجلس و چه در سطوح دیگر، که به این فرمان آقای خامنه‌ای درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا پایبند باشند و به اون عمل کنند. اما همین هفته نامه در شماره تازه خودش یک یادداشت هم منتشر کرده درباره مسئله حجاب و بی‌حجابی و مقابله‌هایی که جمهوری اسلامی در چند سال گذشته به روش‌های مختلف از جمله استقرار گشت ارشاد سعی کرده با افرادی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن انجام بده. تأکید کرده هفته‌نامه صبح صادق که در عمل این اقدامات شکست خورده، نوشته که پلیس حجاب یا همون گشت ارشاد ناتوان بوده از اینکه بتونه حجاب رو به عنوان دیدگاه حکومت در مردم غالب کنه و بتونه اون رو به اجرا بگذاره. همچنین این هفته نامه تأکید کرده بر این نکته که باید جلوی تولید برخی از لباس‌ها، به ویژه انواعی از مانتو و شال رو که به نوشته این هفته نامه گسترش میده بی‌حجابی رو در ایران، جلوش رو باید گرفت. اما ماهنامه داستان در شماره 100 که تازه منتشر شده یک بخش ویژه داره که داستان‌های 100 کلمه‌ای در اون منتشر شدن. این ماهنامه پیشتر سردبیر و مسئولینش یک تیم دیگری بودن، در حال حاضر آقای حمید اسلامی راد سردبیر ماهنامه داستان شده و در این شماره داستان‌های چاپ کرده از چهره‌هایی مثل محمد کشاورز، آقای محمد رضا پورجعفری، محمد رضا بودرزی، پاکسیما مجوزی، محسن فرجی و شمار دیگر از داستان نویسان. در بخش تئوری داستان هم مقالاتی چاپ شده از آقای شاپور جورکش و عنایت صمیمی که هر دو از چهره‌های سرشناس در حوزه نقد ادبی و ادبیات معاصر هستند. اما ماهنامه کرگدن در شماره تازه خودش پرونده اصلی رو اختصاص داده به مقابله با مواد مخدر و سیاست‌های جمهوری اسلامی در سال‌های مختلف به اجرا گذاشته. از جمله بخش‌های خواندنیش یک گفتگویی هست با آقای سعید مدنی، جامعه شناس، که سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با مواد مخدر رو ایشون در این گفتگو رد کرده و گفته که همه سیاست‌ها در واقع با شکست مواجه شدند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.